أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شب عاشورای حسینی است، ان شاء الله یک چنین شبی خداوند توفیق زیارت قبر ابا عبدالله را از نزدیک به همه این جمع عنایت بفرماید و ان شاء الله در رکاب امام زمان ارواحنا فدا برای جد بزرگوارش عزاداری کنیم، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت ابا عبدالله و فرزندان و اصحابش صلوات عنایت کنید. آخرین شب این جلسه نورانی است که ما در خدمت شما هستیم. در شب‌های گذشته بحثی رو در رابطه با ویژگی‌های اصحاب و یاران ابا عبدالله در طی 9 شب تقدیم شما کردیم. خصوصیاتی مثل بصیرت، ولایت پذیری، سرعت به کار خیر و موارد دیگری رو به عنوان خصوصیات و ویژگی‌های یاران خدمت شما برادران، خواهران، جوانان ارامی عرض کردیم. اما امشب رو اجازه می‌خوایم در تکمیل مطالب شب‌های گذشته یک قدری راجع به خود امام حسین علیه السلام صحبت کنیم. برادران، خواهران، جوانهای عزیز، یکی از میل‌های طبیعی انسان، حالات طبیعی انسان، مسئله الگوپذیری و الگو گرفتن از شخصیت هاست. این تقریبا تو زندگی همه هست، تو مسائل ورزشی، تو مسائل هنری، تو مسائل اعتقادی، هر کسی دنبال یک الگویی میره که اون الگو رو برای خودش ملاک و معیار قرار بده. منتها الگو پذیری 3 جوره: گاهی تقلید، محاکات، محاکات یعنی عین چیزی رو حکایت کردن، انجام دادن بدون تحقیق، بدون تأمل، بدون بررسی. کما اینکه مشرکین وقتی بت میپرستیدن، خب خودشون میدیدن که این بت‌ها کاری ازشون نمیاد. گاهی بعضی مسلمان‌ها بت‌های اینا رو خراب میکردن، میدیدن این بت از خودش نمیتونه دفاع کنه. هیچ استدلالی نداشتن برای اینکه ما چرا بت میپرستیم. میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، باباهای ما بت پرست بودن، ما هم دیگه این روش اونا رو به هم نمیزنیم. ولو شما هم درست میگید، ولی ما مقلد روش پدرانمون هست. این روش غلطه، اینو میگن تقلید کورکورانه. حدیث هم داریم: کن عالما او متعلما ولا تکن امعه. تو زندگی یا عالم باش یا خودت بدون، یا متعلم، برو از یکی بپرس، سومیش نباش. سومی چیه؟ امعه. امعه مخفف انمعه است، یعنی اونی که میگه امروز با تو هستم، فردا با تو هستم. هر صدایی، هر ندایی، بعضی اینطور بودن تو تمام حکومت ها جای داشتن. حق، باطل، شبس ابن ربعی، اینطوره دیگه. هم تو لشکر امام حسنه، هم تو لشکر معاویه است، هم تو کربلا قاتل امام حسینه، هم به مختار پیوسته و منتقم امام حسینه. یعنی براش مهم نیست که کار چیه، براش مهمه که این دنبال رو به حاکمه. نقل میکنن شاه میخواست بادمجان بخورد، یک کسی شروع کرد تعریف کردن چقدر خاصیت داره، چقدر مثلا بیماری ها رو رفع میکنه، هی گفت. خب ایشون هم خورد و دل درد شدیدی گرفت، گفت آی دلم چه بادمجانی بود. اونم شروع کرد مذمت کردن، چقدر بادمجان بده، چقدر آثار منفی داره. گفت تو چی میگی؟ موضع تو این وسط چیه؟ من خوردم دلم درد گرفت، تو که الان تعریف میگردی باید مذمت میکنی. گفت قربان ما که به بادمجان کار نداریم، ما نوکر شماییم، بگی خوبه میگیم خوبه، بگی بده میگیم بده. مردم شام اینطور بودن، نماز جمعه شون رو چهارشنبه بخونن، اقتدا میکنن، برایشون مهم نیست. معاویه ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه نوشته یه وقتی بخشنامه کرد، هر که کدو میخواد بخوره باید ذبح شرعی بکنه. این کدو حلوایی ها هست، خب کدو که ذبح شرعی نداره، مگه گوسفنده؟ مگه شتر؟ مگر جانداره؟ ذبح مال جاندارانه. یکی بهش نگفت بابا کدو رو که ذبح نمیکنن. گفتن باشه، قشنگ سر میبریدن مثل حیواناتی که سر میبرن، که حضرت امیر مجبور شد بخشنامه کنه. القرع لیس یزکا، کدو اصلا قابل سر بریدن نیست، قابل تزکیه نیست. کلوه ولا تذبحوا، واقعا آدم باید گریه کنه به حال تاریخ که حضرت امیری که طرق آسمان رو از طرق ارض بهتر میدانه باید بنشینه بخشنامه راجع به کدو صادر کنه که کدو رو ذبح نکنید، بخورید همینطوری. اینو ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه دارد. این یک جور الگوگیری، این الگوگیری به درد نمیخوره. تقلید و همونطور که گفتم جریان بادمجان، هم مثبت اندیشی و هم منفی اندیشی با نگاه به اشخاص. قسم دوم الگوگیری این است که آدم از افراد بد الگو بگیره. متاسفانه بعضی ها این دارن، اگر 10 تا حرف خوب بزنی یه بد وسطش باشه همون وسط رو یاد میگیره، حرف بد. اگه تو مدرسه یه فحش یکی بده همون زبانش جاری میشه، یک حرف بی ربطی. یعنی میگردن دنبال چیزای منفی. بعضی جوانان و جوانان بردام اینطورن، منفی گیریشون بیشتر از مثبت گیریشونه. خود قرآن هم میفرماید فردای قیامت به بعضی ها میگن چی باعث شد شما جهنمی بشید؟ چند تا علت میارن، یکیش اینه کنا نخوز و معل خائزین، ما با افراد خائز و با افرادی که ملاحظه نداشتن، اهل باطل بودن، اهل نادرستی بودن قدم میزد. کنا نخوز و معل خائزین، عنایتتون به بنده باشه، عرایض من دقت کنید. اینم دوتا. پس الگوگیری گاهی تقلید و محاکات، گاهی الگوگیری الگو گرفتن از چیزای منفی و نادرست است. ما با اینا کاری نداریم. اون دسته اول الگوگیری تقلیدی مثل بعضی حیوانات، مثل اونو میگن الگوگیری توتیوار. دسته دوم هم الگوگیری مگسواره که دنبال چیزای منفی و نادرست و نقاط ضعف میگردند. اما سوم، عزیزان، برادران، خواهران، جوانها، اسلام تأکید دارد بر استفاده از الگوهای سالم، قابل استفاده و الگوهای پاکیزه. خیلی آیه تو قرآن داریم. ببینید حضرت موسی دنبال خضر راه افتاد، چی گفت؟ گفت هل اتبعک، من میخوام از تو الگو بگیرم، میخوام دنبال توی خضر بیام، اما برای چی؟ هل اتبعک علا ان تعلمنه مما علمت رشدا، چون تو عالمی، چون تو رشیدی، نه چون تو من اسمت فلانیه، آشنای منی، نه، من از تو الگو میگیرم چون عالم و رشید. قرآن کریم میفرماید لا تتبعوا امر فرعون. بعضی از فرعون الگو میگرفتن، اشتباه میکردن. و ما امر فرعون برشید، فرعون رشید نبود، تو فرمانش رشد نبود، ترقی نبود، تعالی نبود. جوانهای عزیز، قرآن دو سه جور الگو معرفی کرده. الگوهای عام، کونو مع الصادقین، میگه با صادقین باشید، نمیگه صادقین کیا هستن، ولی صادقین تو روایات ما معرفی شدن به اهل بیت. میفرماید الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اگه روزی 10 بار تو نماز میگی خدا منو به راه مستقیم یعنی صراط الذين انعمت عليهم هدایت کن، قرآن میفرماید میدونی راه مستقیم چه راهیه؟ میدونی انعمت عليهم اونایی که خدا بهشون نعمت داده، نعمت ویژه داده، کیا هستن؟ الذين انعم الله عليهم من النبيين، یکی انبیا و صدیقین، جانشینان انبیا، حضرت هارون جانشین موسی، امیرالمومنین جانشین رسول خود، و شهدا، که شهدا در اینجا با اینکه شهید تو قرآن همه جا به معنای گواهه، اما اینجا مفسرین گفتن به معنای همین شهید اصطلاحی است. و صالحین، میفرماید شما دنبال انبیا برید، صدیقین، جانشینانشون، دنبال اونایی که جانشون در راه خدا فدا کردن، شهدا، و دنبال آدمای صالح، اینا انعمت علیهم است. البته گاهی هم تو قرآن اسم میبره از کی؟ وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اول الایدی والابصار. پیغمبر، 3 پیغمبر رو ازشون یاد کن، ابراهیم، اسحاق پسرش، یعقوب نوش. چرا؟ یعنی یاد کنیم بگیم یا ابراهیم فقط؟ نه، اول الایدی والابصار، اینا بصیر بودن، قدرتمند بودن. اینا انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، یاد معاد بودن. این دو جور الگو، گاهی کلی میفرمایند، گاهی هم اسم میبرند، ابراهیم، ادریس، آسیه. زن و مردش هم مهم نیست، صفاتش مهمه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، میفرماید زن فرعون الگوی همه شماست، مرد و زن. خب چه ویژگی از آسیه الگوی همه است؟ مقاومتش. تو دربار فرعون بودن و فرمان فرعون رو گوش نکردن، تنها بودن و از موسی دفاع کردن، اینا الگوان برای شما. قسم سوم الگوهای خاصن. گاهی قرآن یه موارد خاص میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر اکرم اسوه ویژه است، زهرای مرضیه اسوه ویژه است. امام حسین تو مسیر کربلا به اشخاص فرمود لکم فیه اسوه، من الگوم، از من خط بگیرید، از من مسیر رو یاد بگیرید، دنبال رو به من باشید. پیغمبر خدا الگوی ویژه است. او وقت جوانا این الگوی ویژه نشسته بود، امام حسین بچه بود، وارد شد، کوچیک بود، 4-5 سالش. عبی ابن کعب میگه من کنار رسول خدا نشسته بودم تا امام حسین که کودکی 3-4 ساله بود وارد شد، پیغمبر خدا رو کرد به او، فرمود السلام علیک یا ابا عبدالله یا زین السماوات والارض. ابا غالبا مثلا کسی بچهش فرض کنه حسنه، بهش میگن ابل حسن، حسینه میگن ابل حسین، جعفر میگن ابا جعفر. امام حسین بچه است، خودش 4-5 سالشه. ابا عبدالله، نه چون فرزندی الان به نام عبدالله دارد، نه، سلام بر تو ای پدر عبودیت حسین، ای زینت آسمان ها و زمین. که عبی ابن کعب تعجب کرد، گفت آقا جون تا شما زنده ای امام حسین زینت آسمان ها میشه؟ هل زینن للسماوات والارض غیرک، مگه غیر شما هم زینتی تو آسمان ها و زمین است؟ پیغمبر فرمود عبی حسین تو عرش معروفتر از زمینه، اونجا بر یمین عرش خدا نوشته حسینان مصباح و هدن. تو این عبارت الف و لام نداره، حالا بین ما مشهوره مصباح الهدا و سفینت النجا، ولی تو این نقل اینطور دارد مصباح و هدن و سفینت النجات. بعد فرمود ابی کنار عرش خدا نوشته حسینان امام و فخرن و عزن و شرف. حسین امام فخر و عزت و شرف است. خب حالا امشب من میخوام اینو بحث کنم، امام حسینی که پیغمبر به اون میگه زینت آسمان و زمین، امام حسینی که خودش تو مسیر میفرماید من اسوه و الگوی شما هستم، امام حسینی که امام هادی بیمار میشه میفرماید برید کربلا برام دعا کنید، امام هشتم راوی میاد پیشش میفرماید هر مصیبتی داشتید، یعنی هر تا مصیبت ما اهل بیت، فبکل الحسین. این محور و این نقطه دایره وجود که هم پیامبر هم ائمه او رو اسوه معرفی کردند، روزی مثل روز اونیست، جایگاهی مثل جایگاه اونیست، خدا در تربتش شفا، در نسلش ائمه زیر قبهش اجابت قرار داده. جا نداره ما یه خورده با سیرش آشنا بشیم، الگو بگیریم. جوان عاشورا و دهه محرم تمام شد، زودم گذشت، اما نه امام حسین نه کربلا و نه درسها و پیامهای عاشورا هیچ وقت تمام میشه. این مجلس ممکنه نباشه شبهای دیگه، یه دهه یازده شب تمام میشه، اما الگو گرفتن زمان بر نیست، مکان بر نیست، محدوده ندارد که یکی بگه آقا اینا مال قدیم بود، امروز باید گشت الگوهای جدید پیدا کرد. مگه مسائل اخلاقی نسبیه؟ مگه کسی میتونه بگه صداقت زمان داره، امروز کذب ارزشه؟ مگه کسی میتونه بگه مثلا غیبت کردن امروز ارزش قدیم اب داشته؟ نگاه به نامحرم قبلا بوده این حرفا رو میزدن، حالا دیگه تو این عصر جدید دلها باید پاک باشه، محرم و نامحرم ندارد. نماز مال 14 قرن پیش بوده، امروز ارتباطات جدید با خدا ایجاد شده، امروز با یوگا به خدا میرسیم، امروز با ورزش به خدا میرسیم، با تفکر میرسیم. حالا مثل 14 قرن قبل ما سر به سجده بذاریم بگیم سبحان رب بیان اعلا و به حمده، امروز کتابهای جدید تو بازار آمده ما قرآن بخوانیم. این حرف خیلی عوامانه است، اخلاق نسبی نیست، ارزشها زمان بر نیست. اگه زمان بر بود خدا به پیغمبری که صدها سال بعد از ادریسه نمیفرماید وذکر فی الکتاب ادریس، نمیفرماید وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، نمیومد داستان آدم رو براش بگه، داستان ادریس و ابراهیم و نوح رو بیان کنه. خب با این مقدمه من تو سه بخش امشب میخوام ویژگی های ابا عبدالله رو برای شما بگم، چون آدم غالبا سه تا ارتباط داره با اطراف خودش، یه ارتباطی با مردم، این ملموستره، تقریبا همه من و شما باش برخورد داریم، زن، بچه، پدر، مادر، همسایه، دوست، رفیق، یه ارتباطی با خدا. ارتباط اولو میگن اجتماعی، ارتباط دومو میگن عبادی، یه ارتباطی هم با دشمن، با حاکمانی که زورگوان و آزار میدن مردم رو، که اونو میگن سیاسی. سه محور اجتماعی، عبادی و سیاسی امشب به اختصار مورد بحث من است. اما اول ارتباط ابا عبدالله با مردم. اولا یه چیزی بهتون بگم شاید نشیده باشید، رو شمشیر امام حسین یه آرمی نوشته بود روز عاشورا، تو نقل اومده این آرم این بود البخیل و مذموم والحریص و محروم والحسود و مقموم، توی تاریخ اومده این نوشته سابقه روی شمشیرها چیزایی می نوشتن، مثل انگشتر که انگشتر ائمه هر کدام یه نوشته ای روش بود، یکی توکل تو علی الله. مثلا امام سجاد بعد از قضیه کربلا دستور داد انگشترش رو عوض کردن، روش نوشتن شقیه قاتل حسین ابن علی، یعنی قاتل حسین شقاوتمنده، که هر که این انگشتر رو میبینه تبلیغ کربلا باشه. بعضی از انگشترها حسبی الله داشت، بعضی ها آیاتی از قرآن داشت، بعضی اذکار رو داشت. رو شمشیر ها مرسوم بود، رو شمشیر ابا عبدالله بعضی نوشتن عبارت این بوده: البخیل و مذموم و الحریص و محروم و الحسود و مغموم. بخیل مذمومه، بخل ناپسنده، چون خدا از بخیل بدش میاد. چرا؟ چون خودش جواده، چون خودش کریم، چون خودش همه چیز در اختیار همگان قرار میده. دوم حریص محرومه، آدم حریص دنیا رو هم داشته باشه بازم احساس فقر میکنه، چون حرص یه بیماری است که اجازه لذت بردن از زندگی به آدم نمیده. و سوم آدم حسود مقمومه، همش قصه میخوره، ای فلانی قبول شد من نشدم، فلانی رأی آورد من نیورد، فلانی اتفاق مثلا درسی برایش پیش اومد تو المپیاد، هی نگاه میکنه قصه میخوره، قبطه نداره، بگه الحمدلله فلانی قبول شد انشاءالله منم قبول میشم. این نوشتن نوشته شمشیر ابا عبدالله بود. و نکته دومی که شاید نشنیده باشید، امام سجاد فرمود پدرم ابا عبدالله وقتی از دنیا رفت 70,000 دینار بدهکار بود به خاطر کمک‌هایی که به مردم کرده بود. البته وصیت کرده بود، وجه هم داشت. امام فرمودن پدرم باقی داشت، من به 300,000 درهم رو فروختم، اول کاری که کردم این 70,000 به 300,000 دینار فروختم و این 70,000 رو پرداختم. بعد فرمود سپس حق الارث بچه ها رو دادم، دخترها، پسرها، فرزندانی که بودن خانوادش، بعد چون قرض اول خارج میشه از مال ارث، بعد اگه حجی به گردن این آقا بوده مرده باید خارج میشه، بدهی داشته خارج میشه، جزء ارث نیست. اینجا ملاحظه میفرمایید امام 70,000 دینار بدهی دارد. چرا؟ به خاطر همین موارد. من دو سه موردشو براتون بگم. آمد عیادت اسامه، اسامه مریض بود، تو حال احتضار بود، در حال جان دادن بود، نشست کنار اسامه، دید خیلی ناراحته، گفت آقاشون چته؟ گفت یا ابن رسول الله 60,000 درهم بدهی دارم، دارم از دنیا میرم، خانوادم بی پول، قرضم بالا آورد. آقا فرمود من ضامن، راحت باش. و 60,000 درهم رو قبل از آنی که او جان بده ابا عبدالله علیه السلام پرداخت. این یک نمونه از کمک مالی وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، فرزند رسول خدا حضرت محمد. فقیر دیگری آمد خدمت وجود مقدس ابا عبدالله، یبن رسول الله، او عنایت بفرمایید با من، یبن رسول الله 500 درهم بدهی دارم. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام 1,000 درهم به او کمک کرد، دو برابر. گفت آقا جون من 500 درهمشو بیشتر نیاز ندارم. فرمود 500 درهم بقیه رو کمک بگیر برای امور دهر و امور زندگی. بعد یه نصیحتم آقا بهش کرد، فرمود اگر از این به بعد محتاج شدید، این جمله رو خوب دقت کنید، اونایی که گاهی تو زندگی نیازمند میشید، رو به ربا و پول نزول میارید، حواستون جمع باشه خانواده، بینندگانی که این برنامه رو میبینید، ربا و نزول خدا وعده داده است در قرآن، یمحق الله الربا، رباخور رو نابود میکنید، حرامه. گاهی رو میارید به افرادی که باعث می شود حیثیت شما رو خدشه‌دار کنن با کمک مالی. ابا عبدالله 1,000 درهم به او کمک کرد، فرمود من بهت سفارش میکنم اگر از این به بعد گرفتار شدی به یکی از این سه گروه مراجعه کن، اما ذی دین و اما ذی حسب و اما ذی مروه، یا برو سراغ کسی که متدینه، دین داشته باشه، یسون و دینه، دینش او رو الزام میکنه که به دیگران کمک کنه. اگه مروت داشته باشه حیا میکنه، شرم میکنه، جوانمردیش مانع میشه تو رو رد کنه. و اگر حسب و نسب داشته باشه، حسب و نسبش مانع از این میشود که آبروی تو رو بریزه. پول بهش داد، گفت 500 درهم، آقا 1000 درهم بهش داد. یه نصیحت هم بهش کرد، اگر گرفتار شدی یا سراغ ذی دین برو، یا ذی مروه یا ذی حسن و نسب. این الگو گرفتن از امام حسین علیه السلام تو مسائل مربوط به ارتباط با مردم است. تو مسیر مدینه می آمد مکه، رسید به شاههای عبدالله ابن مطیع. عبدالله ابن مطیع تعجب کرد، یبن رسول الله شما تو این بیابان با خانواده؟ امام فرمودن حکومت یزید، ظلم یزید باعث شده ما آواره این بیابان ها بشیم. عرض کرد آقا حالا که تشریف آوردین اینجا، من یه چاهی دارم آب نداره، خوش شد، میشه شما دعا کنید آب این چاه افسایش پیدا کنه؟ آقا یه آبی رو گرفتن یه قدری مزمزه کردن ریختن تو چاه، آب چاه اومد بالا. اینا اعتقادات ماست، اینا باورهای دینی و منطقی ماست. اگه پیراهن یوسف چشم یعقوب شفا میده، آبی که امام حسین بیاشامد، آب چاه عبدالله ابن مطیع رو بالا میاره. البته ابن مطیع امامو یاری نکرد، این صحنه رو دید و امام رو تنها گذاشت، ولی این خیر و برکت و جود و سخای ابو عبدالله است. آمدن خدمت امیر المومنین، آجان در کوفه قحطی شده، فرمود حسینم پاشو نماز بخون. نماز باران خواند، اونقدر نوشتن در کوفه و اطرافش آب آمد که یموج الما، ما موج، آب موج میزد. اینها کمک مردم. بگم همینجا همین کوفیان که ابا عبدالله نماز باران خواند که یه دی آمدن گفتن آقا دعا کنید باران بند بیاد، تمام کوچه ها و تمام راه ها رو آب گرفته، همین ها آب رو از ابا عبدالله و فرزندانش دریغ کردند. این ارتباط ابا عبدالله با مردم است. البته من این چند تا مثالی که گفتم بیشتر مسائل مادی بود، مسائل اقتصادی بود، همیشه هم این نیست. گاهی کمک به دیگران کمک فکریه. یه آدمی یه خطایی کرده بود، یه گناه جنسی مرتکب شده بود، بلند شد اومد خدمت امام حسین، جوانها خدمت امام رضا میرید پاک برید، به حضرت معصومه سلام میدید پاک سلام بدید، با توبه با استغفار، نکنه وقت از صحنه گناه باشی بری تو حرم حضرت معصومه، نکنه وقتی معصیت انجام بدی با حال معصیت هم بقایزی، مگر اینکه توبه شود تغییر بشه. یک گناه جنسی مرتکب شده بود، با همون حالت گناه آمد خدمت امام معصومش. امام فرمود اما تستحی، خجالت نمیکشی تو، خجالت نمیکشی؟ بعضی اوقات ائمه راه نمیدادن اینجور افراد رو. طرف با مادرش تندی کرد، ناسزا گفت، ابراهیم نامیست اومد خدمت امام صادق، آقا نپذیر، فرمود برگرد، حالا دیگه با مادرت تندی میکنی، بعدش هم میای پیش ما، نمیپذیریمت. اگه یه وقت دیدی امام حسین راد نداد، اشک در رای آمد، رفتی مشهد، حال نداری، ببین چه خطایی تو زندگی گاهی اتفاق افتاده. فرمود خجالت نمیکشی؟ گفت آقا شما از آخه فکر میگن امام مطلع نمیشه، امام همه امور رو، روایت داریم اعمال سه مرحله میشه، ائمه میره، هم دوشنبه و پنجشنبه هر هفته، هم اول هر ماه، هم نیمه شعبان هر سال. قل اعملوا، علامه طباطبایی اصرار دارد ذیل این آیه و استدلال هم میکند که این آیه مربوط به دنیاست نه آخرت. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مردم هر کاری انجام بدید سه جا چک میشه. البته گاهی فرشته ها بعضی چیزا رو نمی نویسن، تو دعا هم میخونیم میگیم کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی مع جواری، دعای کمیله. بعد میگیم خدایا یه مواردی هست که اونا هم ثبت نکردن و انتر رقیب علی من ورائهم، ولی تو فوق اونها اطلاع وافی داری روی امور. سه جا چک میشه، خدا، پیامبر و مؤمنون. امام صادق فرمود مؤمنون کیان؟ الان شما مؤمن از اعمال هم خبر دارید؟ من میدانم تو خونه شما چه گذشته، شما میدونید تو خونه ما چه گذشته. فرمود این مؤمنون منظور ما هستیم، ایانا مراد اهل بیتند. با حالت گناه اومد پیش امام حسین، آقا ردش کرد، فرمود دیگه تکرار نکن، توبه کن. برادران، خواهران، این عرض اول من امشب، رابطه امام حسین با مردم. یه حدیث کوتاه بخونم. رسول خدا یه وقتی رو کردن به اصحاب، فرمودن اصحاب من هر روز صدقه بدید. یه کسی بلند شد گفت یا رسول الله لا نستطیع، ما نمیتونیم هر روز صدقه بدیم، ما پول نداریم، خودمون محتاجیم. حضرت الله به بیان بنده فرمودن مگه من گفتم پول بدید؟ صدقه مگه پوله؟ یا رسول الله صدقه چیه؟ فرمود اماتتو که العضا من الطریق صدقه، ارشادو که الجاهل الطریق صدقه، ایادتو که المریض صدقه، امرو که بالمعروف صدقه، ردو که السلام صدقه. 5-6 تا مصداق شمرد. فرمود از سر راه مردم یه چیزی که زحمت داره برداری. امام سجاد سوار مرکب بود، تو کوچه های مدینه میره، پیاده شد، یه کلوخ افتاده بود، کلوخو برداشت انداخت کنار. این کجا با اون که آقا موز میخوره پوست موزو از ماشین میاندازه بیرون. فکر نمیکنه آقا یه مؤمنی، یه مسلمانی، چه فرهنگی است. امام کلوخو امام ننداخته بود، یکی دیگه انداخته بود. امام پیاده شد، کلوخو برداشت. یه کسی گفت آقا اینقدر این کار مهم بود که شما مرکبو متوقف کنید، پیاده شید، کلوخو بیاندازید کنار، رد بشید. فرمود یه وقت میبینی همین ما رو بهشتی میکنه. چه میدانیم؟ در حدیث داریم کار خیر رو سبک نشمرید. یه وقت میبینی همونی که شما میگی هیچ حسابی نداره. یه هیئت کنار کوچه 4 تا جوان نشستن، یه 5 دقیقه برو سر بزن، شرکت کن، باشون عزاداری کن. یه وقت میبینی همان جلسه قبول میشه. چه میدانیم؟ در حدیث داریم هیچ کاری رو کوچک نشمرید. آقا کلوخو انداخت کنار. پیغمبر گرامی اسلام فرمود صدقه پول نیست که فقط از سر راه مردم چیزی باعث آزار برداری. وقت اگه آزار بدی چی میشه؟ اگه با ماشین با خدای نکرده بی توجهی، با نخاله ساختمانی، با زحمتی که تو مجالس گاهی ایجاد میکنی برای خانواده ها. فرمود اماته عضا از راه مردم صدقه است. ارشاد الجاهل، یه کسی مسئله بلد نیست، یه جایی رو بلد نیست، آدرس بلد نیست، یادش میدیم، این صدقه است. ایادت مریض صدقه است. جواب سلام، بعضی جواب سلام زورشون میاد، فرمود جواب سلام صدقه است. امر به معروف صدقه است. تبسم و کفی وجه اخیک صدقه. یه خود لبخند به لبت باشه با خانوادت، با پدرت. جوان چرا با پدرت اینطور برخورد میکنه؟ آیان چرا بعضی تو خانه اینقدر بد خلقید؟ تبسم شما توی خانه صدقه است. تبسم پدر در چهره اولاد، اولاد در چهره پدر صدقه است. فرمود ببینید اینا رو چقدر اسلام دقیق توی این مسائل. پس امام حسین الگوست. کی فرمود؟ خودش. کی فرمود؟ رسول خدا، زین السماوات و الارض است. ائمه دیگه فرمودن کانون است، الگوست. یک، در رابطه با مردم. قصه هایی رو گفتم براتون چجور بار از دوش دیگران برمیش. اما بعد دوم، بعد عبادی، اینا رو دیگه خلاصه میگه. در بعد عبادی بعد از امام حسن مجتبی، پیام وجود مقدس امام حسین 10 سال زنده بود، چون 50 امام حسن شهید شده، 61 امام حسین. راوی دارد تمام این 10 سال هر سال امام حسین پیاده میرفت حج. قبل از اونم در نقل دارد با برادرش امام حسن پیاده میرفت حج. نوشتن امام حسن 20-25 بار پیاده رفته. در نقل دارد الحسن و الحسین، ابا عبدالله و برادرشون امام حسن پیاده میرفتن حج 400-500 کیلومتر. و بعد از شهادت امام حسن هم ایشون. 1000 رکعت نماز شبانه روز فقط برای علی ابن ابی طالب نقل نشد در شبانه روز، چون حدود 7-8 ساعت وقت میبره. البته نماز مستحبی رو حتما لازم نیست انسان یه جای وایسه رو به قبله، نه، میتونه تو مسیر تو حرکت. 1000 رکعت نماز شبانه روزی. ما انقدر تو مصیبت امام حسین غرق شدیم از این جنبه های عبادی غافل شدیم. دعای عرفه شو ببینید چه قوقایی است توی مبانی و مبادی عرفانیش. ابا عبدالله علیه السلام بر پشتش زخمهای قدیمی بود. بعضی ها سوال کردن اینا از کجاست، امام سجاد فرمودن اینها از انبانهایی است که پدرم به دوش میکشید در خانه فقرا میرفت. چرا امشب مهلت گرفت؟ امروز عصر قرار بود جنگ تمام بشه. فرمود برادرم عباس برو از اینها مهلت بگیر، من نماز رو دوست دارم، دعا رو دوست دارم، قرائت قرآن رو دوست دارم، من استغفار رو دوست دارم. جوانا میدونید در اسلام چیزی بالاتر از شهادت نیست. فوق کل برن بر، از هر نیکی در راه خدا یه نیکی بالاتر هست جز شهادت که بالاترین بالاترین عنوانه. اما با این که این شهادت اینقدر والا و بالاست، ابا عبدالله تأخیر انداخت به فردا. امشب و فرصت گرفت، نخستین علتش هم فرمود ما دوست داریم نماز و قرائت قرآن. دهه محرم داره تمام میشه، جوان ها به نمازتون اهمیت بدید، به قرآن خواندنتون اهمیت بدید. یه دو سه دقیقه بعد از نماز، 5 دقیقه بعد از نماز تعقیبات بگید، دعا کنید. دعا آرامش میاره، دعا طمأنینه میاره. دعا هدفش اجابت نیست، دعا هدفش روح آرام به انسان دادنه. اهمیت بدید. 10 شب با این انسجام چند هزار جوان تو این مسجد، تو این مجمع و تو این مجتمع، تو غروب قبور شهدا کنار خیابون که من خدا میدونه گاهی خجالت میکشم، عزیزان جوان میبینم تو پیاده رو تو این سرما نشستن. چی میدن اینجا؟ برای چی این جمعیت جمع میشه؟ جلسه ای که هیچ مسئله مادی توش نیست، فقط سخنرانی و ذکر اهل بیت. از 1 ساعت به شروع جلسه پر است این مجتمع. 10 شب است اینجا منشینید. اگر یه تغییری در من و شما ایجاد نشه قافیه رو باختیم. اگر گناهی بوده بذارید کنار، بگید حسین جان تمام. اگر سستی تو نماز بوده جوان ها جبران کنید، حسین جان به نماز اهمیت میدیم چون شب عاشورا شنیدیم تو مهلت گرفتی برای نماز. اگر با قرآن انس نداشتید، هر جوانی که با قرآن انس بگیره گوشت و پوست و خونش، این جوان آینده خوبی خواهد داشت. با قرآن انس داشته باشید. اگر تو زندگیتون بی احترام به پدر و مادر بوده جبران کنید، کنار بگذارید، بذارید عمرتون با برکت بشه، بذار عمرتون تأثیرگذار بشه. یه شب اینجا صحبت کردم، جوانی پایگاه عمره، جوانی مبنا و اساس زندگی است. اگر در جوانی کسی متدین بود، در سن کاملی و پیری خدا به او حکمت میده، فهم میده، درک میده. این ارتباط امام حسین با خداست. و سوم ارتباط با دشمن، یعنی برخورد با دشمن، شجاعت ابا عبدالله. ما وقتی امام زمان رو میخوایم توصیف کنیم، یکی از اوصافی که به کار میبریم میگیم الشجاعت الحسینیه. خود پیغمبر اکرم فرموده حلم من و شجاعت من به حسینم به ارث رسید. چه شجاعتی بی نظیر، چه شجاعتی. یه وقتی زمینی ایشون داشت تو مدینه، ولید حاکم مدینه این زمین رو غصب کرد. آقا ابا عبدالله هرچی پیغام داد، هرچی پیگیری کرد، حقشو ندادن و غصب کرد. مروان میگه من پیش ولید بودم، ابا عبدالله وارد شد، اونچنان دستار ولید رو به دور گردنش پیچید، او رو به زمین زد که ولید گفت برگردانید، زمین رو برگردان، اشتباه کرد. آقا بلند شد فرمود زمین مال خودتون، من زمین نمیخواستم، فقط میخواستم اعتراف کنید و بگید که زمین رو برگرداندن. مروان میگه ما رأیتو جرأت احد علی الامیر که جرأت الحسین. من تا اون روز ندیده بودم یه کسی برای احقاق حقش این گونه شجاعانه با حاکم در بیفته، حاکم ظالم. این شجاعت ابا عبدالله است که به قول اون شاعر گفت روز عاشورا فتلقى الجموع فردا. امام حسین لشکر نمیدید، همه را یه نفر میدید. وقتی میزد به قلب سپاه، آرایش نظامی دشمن رو به هم میریخت و برمیگشت. شجاعتی که یه شخصی از اصحاب امام حسین میگه روز عاشورا یه خورده که ما سست میشدیم به هم میگفتیم انظروا الی وجه الحسین، یه نگاه به چهره حسین بشید، دوباره نگاه کنید، دوباره قدرت میگیرید، دوباره جان میگیرید. این شجاعت دارد. در زمان پیغمبر امیرالمومنین اصحاب تو جنگا میگن ما نگاه به پیغمبر که میگردیم یه جان تازه میگرفتیم. ابا عبدالله در حالاتشون دارد اصحاب میگفتن تا احساس خستگی و ترس میکنید یا احساس سستی انظروا الی وجه الحسین. این یاران دور شمع وجود ابا عبدالله بودن امشب و فردا. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. امشب عزادار حسین مادرش زهرای مرضیه است. امشب عزادار حسین انبیا هستند، اولیا هستند. اون شخص میگوید، اون شخص شاعر مقبل میگه در عالم رؤیا خواب دیدم در حرم امام حسینم منبری گذاشتند، رسول خدا، انبیا، اولیا همه نشستند. یه وقتی گفتن به محتشم کاشانی بگید بیاد برای حسین شعر بخونه، ابا عبدالله رو عزاداریش رو مطرح کنه، پیغمبر و انبیا میخوان برای حسین عزا بگیرند. میگه یه وقت دیدم محتشم آمد از پله های منبر بالا رفت، رسول خدا فرمود برو بالا، برو بالا، برو بالا، تا پله نهم مجلس منبر نشست. گفتن شروع کن به خواندن. داشتم فکر میکردم محتشم چه شعری میخواد برای پیغمبر خدا بخواند به زبان فارسی، دیدم شروع کرد از آب هم مزایقه کردند خوفیو، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، انگشتر میمکید از تشنگی لبهای خشک، خند و خان، خند و خان. یه وقت دیدم رو کرد به پیغمبر در حالی که رسول خدا اشک میریخت، صدا زد یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و بازده در خون حسین توست. پیامبر از حال رفت، قش کرد، گفتن محتشم دیگه نخون، رسول الله طاقت نداره. میگه جلسه تمام شد، منم دلم شکست، منم شاعرم، گرچه من مقام محتشمو ندارم، محتشم عالیست، بالاست، والاست، ولی کاش به منم میگفتن، منم یه دو بیت شعر میخواندم، منم برای حسین یه روزهی میخواندم، یه عزاداری میکردم. همینطور که حرم خلوت شد یه وقت گفتن مقبل کیه، گفتم منم، گفتن فاطمه زهرا تو حرمه پشت پرده است. میگه به مقبل بگید شعر بخونه برای حسینم، میخوام گریه کنم. میگه من آمدم نشستم چی بخونم، یه وقت صدا زد در میان اون جو و در اون اجازه ای که از زهرای مرضیه گرفته بود، نزل جناح تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر قتال طاقت داشت. یه شروع کردم به خواندن این شعر، یه مرتبه صدا زدن بس مقبل، دیگه فاطمه طاقت ندارد، دیگه زهرا طاقت ندارد، فاطمه جان شما که نبودی کربلا، برات شعرشو خواندن، نزل جناح تا به استقامت، نزل جناح تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر قتال طاقت داشت. شنیدی یا نه ناله زدی؟ اما کربلا زینب ایستاده بود، بچه ها ایستاده بودن، خاندان ایستاده بودن. تعبیر مقتل اینه، تیر به یک موضع بدن حسین نزدن، سهمون فی نهره، سهمون فی فمه، سهمون فی صدره، یعنی تیر به دهان حسین، تیر به گلوی حسین، تیر به سینه حسین، شمشیر و نیزه ها به سوی ابا عبدالله، سنگ به پیشانی مقدس ابا عبدالله. من یه شب خوندم اینجا، دیشب بود، گفتم ابوالفضل العباس دو تا دست و بدن نداشت، لذا وقتی عمود خورد با صورت اومد روی زمین. اما کسی ننوشته دستای حسین قطع شده بوده، ابو عبدالله دست در بدن داشته. ارباب روضه من بگن چرا تو مقتل نوشتن حسین با صورت رو زمین آمد؟ نمیخوان بگن تیر سه‌شعبه کاری کرد، دیگه دستای حسین کار نمیکرد، قدرت نداشت از روی اسب خودشو کنترل کنه، لذا با صورت رو زمین کربلا. هر کجا نشسته دیا حسین صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خیلی سفارش کردن برای شفای بیماران، برای رفع گرفتاری ها، برای آمدن نزولات آسمانی. شب آخر این جلسه است. من ابتداعا از همه برادران، خواهران، جوانها، دستندرکاران این هیئت که این دهه به این با شکوهی جلسه رو برگزار کردید تشکر میکنم. از صدا و سیما که پوشش دادید، در وقت خوبی برنامه رو پخش کردید تشکر میکنم. طی این دهه بزرگان زیادی در جلسه شرکت کردن، منم دعوم بر نام بردن نیست. از همه اون عزیزان، دفاتر مراجع، مسئولین، بزرگانی که شرکت کردن، ریاست محترم مجلس شورا، ریاست محترم قوه قضاییه و همه عزیزانی که طی این دهه و امشب اون جلسه رو که جلسه امام حسین است آمدن، به خاطر ابو عبدالله آمدن، تقدیر و تشکر میکنیم. این دستا رو بیارید بالا، همتون جوانید، دلاتون پاکه، رقیقه، دعا کنید امشب برای شفای مریضا. خدا میدونه عده‌ای به من پیام میزنن میگن آقا ما رو تخت بیمارستانی برنامه رو میبینیم، قطع نخایی هستیم، 5 سال 10 سال تو خانه افتادیم، شیمیایی هستیم. این دستا رو بیارید بالا امشب با امام حسین واسطه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدا به عظمت ابا عبدالله و خاندانش امشب تو رو میخوانیم در ظهور امام زمان، تعجیل بفرما. آبروی ابا عبدالله همه مریضا رو شفا عنایت بفرما. از عالم اسلام، از عالم تشیع گرفتاری ها رو مرتفع بگردان. جمعیت با هر حاجتی امشب تو این جلسه نشسته، خانه میخوان، اولاد میخوان، همسر میخوان، شغل میخوان، نمیدانم، بیمار دارن، هر که این صدا رو میشنوه تو اطراف، تو اکناف، خدایا با هر حاجتی امشب اقامه عزا کردن، حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. خدا ما رو مدیون خون این شهدا قرار مده. این کشور و این نظام اسلامی رهبری محبوب و مقتدر آن سلامت و عزت عنایت بفرما. هر کسی برای انحراف جوانها، برای زمین زدن این نظام قلم قدم گامی برمیداره، شرشون رو به خودشون برگردان. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، مراجع عالی مقام گذشته، شهدا، روح ملکوتی امام و فرزندانش از این جلسه بهره مند بگردان. خدا جوانامون رو عاقبت به خیر قرار بده، زمینه شغل و ازدواج و تحصیلشون رو فراهم بفرما. خدایا این محرم و این عاشورا رو محرم و عاشورای آخر عمر ما قرار مده. خدا زیارت حسین و اولادش، ملاقاتشون شب اول قبر، شفاعتشون نصیب ما بگردان. به نبی و آله صلواتنا.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8